بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. از اینکه عناوینی که در این روایات وارد شده حدود 11 عنوانه که این عناوین رو ذکر کردیم، حالا نکته مهمی که باید بررسی بشه این است که در میان این عناوین از کدام عنوان ما خاص را استفاده می کنیم و از کدام عنوان عام را استفاده می کنیم و علت این که می کنیم دنبال این عنوان عام و خاص بریم این است که ملاحظه کردید که وقتی ما اقوال رو بیان می کردیم قول اول که مشهور بین علما و متأخرین هست این است که زن از جمیع اراضی ارث نمیبره و در نتیجه قائم به قول اول باید اثبات بکنه که ما در روایات یک عنوان عام داریم، اما قول دوم که قائلینش مثل شیخ مفید و ابن ادریس و برخی دیگر از فقها بودن اینها معتقدند که زن از زمین مسکونی و از خانه یعنی زمین خانه مسکونی ارث نمیبره، اما از زمین بستان از زمین مزرعه از اینها ارث میبره. اینها باید بگن این روایات عنوان خاص رو داره، بنابراین ما باید ببینید عناوین کدامش عامه و کدامش خاصه و بعد ببینید از نظر صناعت استدلال با این عناوین چگونه ما باید برخورد بکنیم، آیا یکی رو مقید دیگری قرار بدیم یکی رو مخصص دیگری قرار بدیم. مثلا اگر در این روایات یک عنوان خاص آمد و یک عنوان عام آمد ما عنوان خاص رو مخصص عنوان عام قرار بدیم، یا اینکه نه صناعت استدلال یک راه دیگری غیر از این راه رو اقتضا داره. پس ما باید اول ببینیم این روایات از جهت عموم و خصوص کدام روایات ازش عموم استفاده میشه کدام روایات ازش خصوص استفاده میشه. در همین 17 روایتی که در مسائل شیعه ملاحظه فرمودی 3 روایت هست که ازش عنوان خاص استفاده میشه. یکی حدیث دوم، حدیث دوم همین بود که ترس المرأة الطوب ولا ترس من الربا، عنوان ربا رو داره، ربا رو هم معنا کردیم، خود کلمه ربا جمع ربع، ربع به معنای منزله به معنای خانه است. این یک روایت. روایت دیگر که عنوان خاص داره حدیث هفتمه که در حدیث هفتم داره لا ترس النساء من اقارب دور، زن از زمین خانه ارث میبره که اینجا مطلق عقار نیست، عقار خانه است، من عقار دوره. و حدیث دیگر حدیث 11مه که در حدیث 11م داره ان النساء لا يرثن من رباء الارض، زن از ربا ارض ارث نمیبره. این ربا ارض اضافه هم اضافه بیانیه است، یعنی ربایی که ارض نه، این ربا ارض اضافه رو نمیخوایم اضافه بیانیه بگیریم. اگر اضافه رو اضافه بیانیه بگیریم، این روایت 11 هم میاد از اون روایات عامه، یعنی میشه ربا من الارض، یعنی گویا اصلا فرموده ان النساء لا يرثن من الارض. اگر اضافه را اضافه بیانیه گرفتیم میشه ربا من الارض، یعنی میشه خود ارض، ربایی که ارضه، یعنی خود ارض ارث نمیبره. اما اگر اضافه رو ما اضافه بیانیه قرار ندادیم میشه خصوص ربا، لا یرثن من ربا الارض. پس ببینید این سه تا روایت، حدیث دوم، حدیث هفتم و حدیث یازدهم، اینها درش عنوان خاصه، یکیش کلمه رباه، یکیش عقال دوره، یکی هم ربا الارضه. حالا بریم سراغ اون روایاتی که عنوان عام رو داره. اولین روایت حدیث اول و دوازدهمه که کلمه قرا و دور داره. خب قرا جمع قریه، قریه به معنای زیعه، زیعه یعنی عقار، یعنی عرض. گویا امام فرموده من الارض و دور، یا من العقار و دور، که عقف دور بر قرا می شود از قبیل عصر خاص بر آم. و این یک عنوان، این عنوان قرا و دور در دو تا حدیث آمده، حدیث اول و حدیث دوازدهم. عنوان دوم عنوان الارض و العقارات، این در حدیث سوم و حدیث چهارم آمده. داره زن لا ترسو من الارض و العقارات، خصوصا این کلمه عقارات جمعه، یعنی یه مقداری ازش استفاده می شود که هیچ زمینی، هیچ عقاری، اگر این نکته رو دقت کنید، گاهی اوقات در بعضی از نوشته ها برخی احتمال دارم که این الف لام الارض الف لام عهد باشه، و اگر بگیم الف لامش الف لام عهده، یعنی زمین خانه مسکونی. اما اگر ما داریم عقارات و جمع بسته شده، این دیگه سازگاری نداره که علف لامش علف لام عهد باشه، یعنی از هیچ عقاری، از هیچ زمینی زن ارث نمیبره. پس این هم یه عنوان عامیه، الارض و العقارات. اینجا ما عرض کردیم که این روایت، روایت سوم و روایت چهارم. مرحوم محقق بروجردی که ایشون هم بحثی دارن به نام میراث الازواج، البته تقریرات درس ایشونه، به عنوان تقریرات ثلاثه چاپ شده، سه تا بحث از مرحوم محقق بروجردی اعلی الله مقامه شریفه. ایشون در اونجا این عبارت رو دارن، یعنی در مورد حدیث سوم که خود ما میگیم آه حدیث سوم هم کلمه عرض داره، هم عقار داره، علاوه عقارات داره، ظهور بسیار قوی داره در عموم. ایشون آورده و حاضر روایه کما تختمد ان یراده بها مطلق العرض به ظاهر لفظ کذالک، یحتمل ان یراد بها خصوص و ارض المساکن، احتمال داره که مراد خصوص ارض مساکن باشه. چرا؟ به قرینه ذکر القیمه لاشیاء محسوسه به ارض المساکن و دور. ایشون می‌فرماید چون توی این روایت سوم داره لهن قیمت و توب و البنا و الخشب و القصب و اینا مربوط به ساختمان مسکونیه، توب و بنا و خشب و قصب اینا از آلات ساختمان مسکونیه. ما به قرینه ذکر اینها بگیم مراد از عرض و عقارات هم که توی این روایت و همچنین روایت چهارم ذکر شده، بگیم مراد خصوص زمین مسکونیه نه مطلق اراضی. البته به عنوان احتمال ذکر کردن این رو، به نظر میرسه که این احتمال مجالی برش نیست. اولا خب معمولا زمین غیر مسکونی ساختمان نداره، خب اونجا موضوعش منتفیه. خب حالا اگر شارع بخواد بگه زمینی که اصلا هیچی درش وجود نداره، نه ساختمان، نه درخت، نه نخلی، خب اینجا بخواد بیان کنه برای مردم بگه زن از چی ارث میبره از چی ارث نمیبره، غیر از این بیانی نمیتونه داشته باشه. دیگه هر جا توب و خشب و قصب و اینها نمیبره، از عینش نمیبره، از قیمتش میبره. اما غیر از اینا هر چی زمینه، از زمین نه از عینش میبره و نه از قیمتش. اصلا راه دیگری برای بیان غیر از این وجود نداره. و در این گونه موارد که راه دیگری نیست، ما نمیتونیم یه چیز رو قرینه برای دیگری قرار بدیم. این اولا. ثانیاً که این ثانیانش مهمتره، ببینید توی روایت اول میگه قیمت توب و بنا و خشب و قصب، اما بعد آمده میگه اما الارض و العقارات، یعنی به لحن ضابطه کلی در آخر میاد میگه. خب ما بخواییم قبل رو قرینه قرار بدیم برای ضابطه ای که بعد بیان فرموده امام، این خیلی دور از عرض میشه به صاحب و بلاغته. بنابراین احتمال خیلی احتمال ضعیفیه این روایت، این حدیث سوم و حدیث چهارم جزء روایات عامه الارض و العقارات. تا اینجا چهار حدیث شد و دو تا عنوان. حدیث دیگر اون احادیثی است که عنوان من تربت دارن او ارزن داره، حدیث پنجم و حدیث پونزدهم. در حدیث پنجم داشت ان المرأة لا ترث من ترکت زوجها من تربت داره، از خاک خانه یعنی زمین خانه، او ارض یا زمین. اینجا اولا این نکته رو عرض بکنیم، اینطور نیست که بگیم اینجا راوی تردید داشته، نه، این خود بیانیست که ظهور در این داره، خود امام میفرماید، نه این که بگیم راشون بعد این احتمال رو داره که راویش هم تردید داشته، نمیدونه که امام فرمود من تربت داره یا فرمود عرضه، تردید اصلا درش نیست. امام داره دو نوع تنویعه، میگه چه خاک خاک خانه باشه، چه خاک خاک زمین باشه. و اون روز عرض کردیم این روایت پنجم و پونزدهم اصلا یه روایته، اونجا داره ان النساء لا ترث مما ترک زوجها من قربت دارن ولا عرضه، که اصلا یه تردید در وجود نداره. خب پس این دوتا حدیث پنجمون زن میشه از احادیث عامه. زن نه از خاک خانه میبرد و نه از هیچ زمین دیگری. این سه تا عنوان تا اینجا ذکر کردیم برای عناوین عامه. عنوان دیگر عنوان عوارض عرضه که در حدیث ششم آمده، لا ترث النساء من عوارض العرض. روشن ظهور در این داره اضافه بیانیه من عوارض العرض، یعنی من العرض. عنوان دیگه خود عرضه که تو روایات آمده. حدیث هشتم، در حدیث هشتم اون حدیث یزید صائب از امام سوال کرد که هل یرثن من العرض، فقال الله. عنوان دیگر عنوان دور و اغاره، که عنوان دور و اغار مثل همون قرا و دور میمونه. حدیث دهم، عنوان دیگر عنوان من الدور و زیاه، حدیث سیزدهم. اینجا چند تا عنوان شد؟ هفت تا عنوان شد. قرا و دور یه عنوان، عرض و عقارات عنوان دوم، تربت دارن و ارزن عنوان سوم، عقار الارض عنوان چهارم، خود ارض عنوان پنجم، دور و عقار عنوان ششم، دور و زیا عنوان هفتم، آخرین عنوان. ما سه تا روایت داریم، حدیث چهاردهم، حدیث چونزدهم، حدیث هفدهم. در این سه تا روایت کلمه عقار داره اصلا، در این سه تا روایت اصلا لفظ عقار داره. مثلا در روایت چهاردهم آمده علت المرأة انها لا ترثو من العقار شیئا، من العقار داره. اینجا یه نکته رو باز مرحوم محقق بروجردی اعلی الله مقامه الشریف دارن، ایشون فرمودن که و هذه الروایه تنادی به اعلی صوتها انها لیس به هذه الالفاظ من الامام علیه السلام. ببینید تو روایت دنبالش این بود، لأن العقار لا يمكن تغییره و قلبه و المرأة قد يجوز ان ينقطع ما بينها و بينه من الاسمت و يجوز تغییرها و تبدیلها. تا آخر که اون روز خوندیم روایت رو، مرحوم آقای بروجردی می فرماین که این روایت به اعلا صوته ها از الفاظش استفاده میشه که مال امام نیست. این تعابیر میفرمد کسی که با تعابیر ائمه معصومین علیهم السلام آشنایی داشته باشه به خوبی میتونه قضاوت کنه که این الفاظ مال امام معصوم علیه السلام نیست. به عبارت دیگه همانطوری که این روایت سندش اشکال داره، سندش اولا مکاتبن، ثانیا محمد ابن سنان درش وجود داره، گفتیم در عبدالله ابن سنان اشکالی وجود نداره، همه قبول دارن محمدن، اما محمد ابن سنان مختلفون فیه. در طریق صدوق محمد ابن سنان علی ابن عباس وجود داره که از دو عباس، و همین خود محمد ابن سنان هم رجالیین آمدن. این نکته تعبیر خوبیه که باز من یادداشت کردم که این رو هم بخونیم، از صفوان نقل کردن که صفوان در مورد محمد ابن سنان یه تعبیری داره. صفوان، تعبیر صفوان در مورد محمد ابن سنان، حالا این تعبیر رو پیدا نکردم، ظاهرا در رجال کشی داره که یکی از روات میگه وقتی راجب محمد ابن سنان با صفوان صحبت شد، صفوان گفت محمد ابن سنان قد هم ان یکیر و قصدناه و فمنعنا. این رو کنایه از این ان یکیر عرض شود، یا در بعضی داره تیارون، یعنی گاهی اوقات قلوب کرده. بله؟ بله دیگه، قلوب کرده، قلوب کرده و رفته توی جمع خدا. و لذا اصلا رجالی محمد بن شهاب رو به عنوان قالی حساب کرده. حالا مرحوم مای بروجردی رو فرموده، حالا ببینید ما چی میخوایم عرض بکنیم. ما فرمایش مرحوم مای بروجردی رو قبول داریم. این تعابیر العقال لا یمکن تغییره و قلبه و المرأه قد یجوز ان ینقطع، اینها تا آخر خیلی به کلام امام معصوم نمیخوره. اما محمد ابن سنان میگه امام هشتم علیه السلام فرمود، نوشته علت المرأه انها لا ترسن العقال شیئا کذا. ولی مسلم این هست که لا ترس و من العقار جمعه امام، یعنی امام علیه السلام اول فرموده که المرأة لا ترس و من العقار، بعد فرموده و علتش اینه. حالا این یا بگیم نقل به معنا کرده، این این الفاظ درست مال امام نیست، اما مسلم کلمه عقارش مال امام. پس این یه حدیثی کلمه عقار داره. حدیث بعد حدیث 16 حدیث 16 صحیحه احول، لا یرسن النساء من العقار شیئا. بازم اینجا کلمه عقار داره، عقار دور نداره، عقار الارض نداره، هیچی نداره، من العقار شیئا. اینجا البته حدیث 17 هم که اونم داره عقار رجل، اونم مطلقه، یعنی هر زمینی که رجل داره. پس حدیث 14، 16، 17 اینها عرض میکنن که تعبیر به عقار داره. باز من اینجا این نکته ای رو عرض بکنم، در مورد حدیث 16 حسن ابن محبوب عن الاحول، مرحوم آل بروجردی با اینکه این روایت رو همه جز روایات صحیحه به حساب میارن، مرحوم آل بروجردی فرموده، خوب دقت کنید این نکته رو، فرموده حسن ابن محبوب از طبقه ششم، احول از طبقه چهارم. و روی حساب طبقاتی که مرحوم آقای بروجردی در رجال آمدن ابداع کردن، طبقه ششم نمیتونه از طبقه چهارم نقل بکنه. یعنی احول وقتی از دنیا رفته، حسن ابن محبوب طفل کوچکی بوده، پس باید بین حسن ابن محبوب و احول یه شخص دیگه فاصله شده باشه و اون تو روایت ذکر نشده. و حالا که تو روایت ذکر نشده، پس حدیث چی؟ مرسل میشه. و میدونید این طبقاتی که مرحوم آلبروجردی تنظیم کردن، ایشون 12 از صحابه پیامبر صلوات الله علیه شروع کردن تا شیخ طوسی. طبقات روات رو به 12 تقسیم کردن که طبق اون بیانی که ایشون داره روایتی که از امیر المؤمنین و از حسنین روایت نقل می کنند اینا از طبقه اول و دوم هست، یعنی اسامی طبقه اول رو ایشون ذکر کرده، اسامی طبقه دوم رو ذکر کرده، روایتی که از امیر المؤمنین و حسنین نقل می کنند علیه السلام از طبقه اول و دوم هست، روایتی که از امام سجاد نقل می کنند از طبقه دوم و سوم، روایتی که از امام باقر علیه السلام نقل می کنند از طبقه چهارمه، یعنی اول آمدن طبقه بندی کردن به 12 طبقه، این 12 طبقه تقریبا معیار ایشون روی غیر مؤمنین، البته هر 90 سال روی طبقه تقریبا قرار دادن، حالا بعضی اوقات 85 سال، بین 80 تا 90 سال رو یه طبقه قرار دادن. کسانی اون وقت اونایی که از امام باقر نقل میکنن جز اون طبقه چهارم هست، اونایی که از امام صادق نقل میکنن جز طبقه چهارم و پنجم هست، روایتی که از امام صادق نقل میکنن جز طبقه چهارم و پنجم هست، روایتی که از امام کاظم علیه السلام نقل میکنن جز طبقه پنجم هست، اون وقت روایتی که از امام هشتم نقل میکنن از طبقه ششم هست، که یکیش همین حسن ابن محبوبه، حسن ابن محبوب جزء طبقه ششمه، احوام جزء طبقه چهارمه، اون وقت طبقه شیش نمیشه از طبقه چهار نقل بکنه، طبق این طبقاتی که ایشون بیان کردن هر طبقه از طبقه قبلش میتونه نقل بکنه، مثل اینکه فرض بفرمایید حالا در زمان ما الان از آقای بروجردی شفقیگم نمیتونه چیزی نقل بکنیم، بین ما و ایشون یک طبقه فاصله، روایتی که از امام نهم نقل میکنن از طبقه ششم و هفتم هست، روایتی که از امام دهم و امام یازدهم نقل میکنن تماما از طبقه هفتم هست، همینطور رسیدن به عرض می شود که شیخ طوسی میشه طبقه دوازدهم، شاگردهای شیخ طوسی طبقه سیزدهم، و این طبقه بندی رو ایشون ادامه دادن تا رسیده به مشایخ خودشون که مرحوم مثلا آخوند خراسانی باشه، آخوند خراسانی طبقه 36مه، خود مرحوم آقای بروجردی طبقه 37م میشه، شاگردای ایشون میشه طبقه 38م، الان روی حسابی که ایشون داره طبقه 39م موجود هستن، که البته این خیلی آثار داره، یه وقتی گفتن وقتی ایشون قم آمده بودن بعضی ها بخواستن ایشون رو امتحان بکنن ببینن از رجالی چه جور هست، مثلا یه راوی که در زمان امام عسکری بوده آمد تو روایت این رو فرض کنید که نوشتن که عن باقر علیه السلام، بعد یه راوی دیگه که زمان امیرالمؤمنین بود او رو نوشتن که این از اون راوی نقل کرده، وقتی روایت دادن دسته ایشون ببینید چقدر ایشون تبخوره در حدیث داشت، اصلا ظاهرش این اونطوری که من شنیدم، بلافاصله ایشون فرمودن که این روایت پیداست روایت جعلیه، چون این نمیتونه از اون نقل بکنه، اون نمیتونه از این نقل بکنه، این طبقه شیشم، اون طبقه سوم، طبقه شیش نمیتونه از طبقه سه نقل بکنه، این یکی از نکات خیلی ظریفی بوده که مرحوم آقای بروجردی قدس الله روح در رجال مطرح کردن، لذا در این حدیث 16 همین اشکال رو ایشون دارن. خب حالا پس ببینید آقا ما سه تا روایت پیدا کردیم که در این عنوان خاص و ده تا روایت پیدا کردیم که در این عنوان چیه؟ عام. حالا باید اینجا چی بود؟ ما اینجا سه تا فرد تصویر کردیم، روی این سه تا فرد مسئله رو بررسی میکنیم. فرد اول قائل بشیم به این که آقا این روایات متعدد نیست، متعدد هست، ما وحدت نداریم، اتحاد نداریم. اصلا سه تا روایت خاصه، یک تا روایت عامه، میشه 13. آیا از نظر صناعت اصولی یه روایت دیگه لا ترس و من الربا، ربای منزه، یه روایت دیگه لا ترس و من الارض، ارض یعنی هر زمین، آیا به شما به عنوان یک کسی که آشنای به اصول هست اگر این روایاتو بدن چی میفرمایید؟ بگید اون روایت خاص مخصص این روایت عامه و مقید عامه. آیا قاعده حمل مطلق بر مقید در اینجا جریان داره؟ چی میفرمایید؟
بله جریان.
چرا؟
مطلق بر مقید هم ما مطلق هم بر مقید میکنیم اینجا هم خاص نیست.
آه
مطلق بر مقید خب در خرج هم چی داره؟
حالا اگر یک کسی گفت لا تضرب زید بشه لا ترسونم ربا و گفت لا تضرب احدن، شما لا تضرب زیدن رو مقید لا تضرب احدن قرار میدید. چیه؟ یکی یکی خدا رحمت کنه والد ما رو وقتی در درد هفتش نفر هم میزدن زنا فهجم علیه من کل جانه. درست. ببینید همین که ایشون اشاره کردن دو نکته اینجا باید مد نظر باشه. نکته اول لا ترس من الربا، اگر بخواییم بگیم از ربا ارث نمیبره اما از بستان ارث میبره، باید مفهوم ازش بگیریم و با این مفهوم بیاریم اون عرض رو چه بکنیم؟ تغییر بزنیم. این مفهوم مفهوم لقبه و احدی از اصولی مفهوم لقب رو قبول نداره. شما در اصول اگر کسی اومد گفت جا از زیدون، این معنیش نیست که امر نیامد. اگه گفتی زید اومد مفهومش این نیست امر نیامد، که لقب مفهوم ندار. این نکته اول. اما نکته دوم با قطع نظر از بحث مفهوم، ما در اصول میگیم که اگر دو تا روایت مثبتین باشن یا نافیین باشن و هر دو در مقام بیان حکم واحدن، اینجا مطلق و مقید قاعده جاری نمیشه. یک بار مولا گفته زید رو دیده، گفته لا تضرب زیدن، زید رو نزن. یه بار دیگه به مأمورش گفته لا تضرب احدن. اینجا هیچ کس نمیاد بگه آقا این احدن رو که مطلقه هم کنید بر اون زید، چون اینجا نافیین هستن که در مقام حکم واحد، مثبتینی که در مقام حکم واحده. اگر گفت اضرب زیدن و بعد گفت اضرب جمیعهم، هیچ کس نمیاد بگه این مثبتین یکی رو باید در دیگری هم کرد. پس اینجا بین مثبتینی که در مقام حکم واحدن تنافی وجود ندارد تا ما بین احد و ما رو حمل بر دیگری بکنیم. حمل اونجایی که تنافی باشه بگه اعتق رقبتن ولا توتق رقبتن کافره، اینجا تنافی وجود داره. اعتق رقبتن میگه کافره اشکالی نداره، لا توتق رقبتن کافره میگه کافره اشکالی داره. تنافی اگر بود ما بعد از تنافی میگه مطلق رو حمله بر مقید میکنیم، اما اونجایی که مستقینن یا نافیه هستن و در مقام حکم واحدن این تنافی وجود نداره. این بنابراین که ما بگیم آقا اینجا 16 تا روایت داریم، ببینید در این روایتی که خودی فقط روایت نهم اونجا داشت انما جعل للمرأة مثلا خشن، اونجا دیگه مثلا نگفتیم نه جز روایات عامه آوردیم نه جز روایات خاصه آوردیم. این رو که بذاریم کنار 16 تا روایتش، 3 تا عنوان خاص داره، 10 تا عنوان یعنی 13 تا عنوان عام رو داره، اون وقت باز نکته دیگه که وجود داره این است که حاضر در همین روایات خاصه ما ربا العرض را یعنی حدیث 11 را اگر اضافه رو اضافه بیانیه گرفتیم این هم یاد به روایتشی اگر اضافه رو اضافه بیانیه گرفتیم حدیث 11 نیاز به روایات عامه و ما نتیجه میشه در روایات خاصه یکی کلمه ربا داریم یکی کلمه عقارب دور داریم. باز خوب دقت کنیم میخوایم دائره روایات خاص رو هم یه مقدار محدود بکنیم. اونجایی که کلمه ربا در حدیث دوم داشت ما اون روز عرض کردیم چون در بعضی از نقلها داره ولا ترس و من الاصل به جای ربا، پس معلوم میشه که اونجا هم ربا رو در مطلق عرض استعمال شده، لذا فقط در روایات خاصه باقی میمونه عقارب دور. یعنی ما یه دونه روایت اونی که تعبیر به عقارب دور داره این خیلی روشن و صریح در این است که زن از زمین خانه مسئولی ارث میبره. پس ببینید دائره روایات خاصه رو ما خیلی میتونیم محدود بکنیم. حالا فرضی که ما بگیم این روایات هیچ کدوم به دیگری بر نمیگرده، اتحاد ندارن، 16 روایته، روی این فرض ما مسئله رو آمدیم روشن کردیم. اما عمده فرض دومه که اگر بگیم این روایات اتحاد داره، 17 روایت نداریم، 7 تا 8 تا مثلا روایت داریم، اینجا باید چی بگیم؟ این رو دقت بفرمایید فردا انشاءالله.